ببخشید استاد، در دعای یا من ارجوه لکل خیر که برای ماه رجب وارد شده داریم، اعتنی به مسئلتی ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره، وصرف عنی به مسئلتی ایاک جمیع شر دنیا و الاخره. در مورد این جمله ها دو تا سوال برام مطرحه. اول اینکه مگه در آخرت شر وجود داره که فرمودن شر آخرت؟ دوم اینکه چرا در جمله اول فرمودند جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره، ولی در جمله دوم نفرمودند جمیع شر دنیا و جمیع شر الاخره؟
دو تا نکته رو پرسیدند. یکی اینکه مگر در آخرت شر هست. خب من سوالم رو برگردونم بگم بگه در دنیا شر. ببینید این رو توی بحث‌های تولید افادی عرض کردیم خدمتتون که بحث خیر و شر در ادبیات قرآن و روایات به دو گونه مطرح میشه. یک بار از منظر معرفتی که اصلا شر به وجود نداره، اون چه که هستی داره خیره و از مبدع خیر جز نکویی ناید، اون چه که وجود داره در عالم خیره چه در دنیا چه در آخر. این از منظر معرفت است. اونجا دیگه شر نیست. توی یکی از همین دعاهای استقبال از تکبیرت الاحرام هست که به خدا عرض میکنیم که خیر همش از جانب توست و شر از جانب تو نیست مطلقا. این مال منظر معرفتیه. اما بعضی جاها قرآن لروایات با زبان عرف مردم صحبت کردن، یعنی چیزهای ناگوار، تلخ، دشوار، اینها گرچه در حقیقت امر حاوی خیری هستند، اما چون به کام مردم اینها تلخ میان، اینها رو به ادبیات مردم قرآن صحبت کرده و تعبیر شر به کار برده. بنابراین اونجایی هم که میگه شر دنیا بل آخره، شر دنیا هم به این معنی است و اینا به معنای معرفتی اصلا شر وجود نداره. هرچه هستی حکمتی درش هست، یه خیلی درش هست و اگر حکمت و خیلی درش نبود خدا ایجادش نمی کرد. حالا خیر برای خودش، خیر برای دیگران و امثال اینا که حالا بحثاش رو مباحث توحید افعالی گفتیم. پس این روشن که با ادبیات خلق صحبت کرده، پس چیزهای ناگوار دنیا در کام اهل دنیا تعبیر به شر میشه در بین مردم. خدا در بعضی از آیات با همین ادبیات مردم باشون حرف زده و گاهی اوقات نه با ادبیات معرفتی صحبت کرده اونجا جور میگه. در مورد آخرت هم همین، عذابهای اخروی چون تلخه، چون دشواره، اینجا تو این دعای شریف تعبیر به شر و آخرت شده. شر آخرت محدودیت‌هایی از نعم الهی است و ابتلاعاتی است و عذاب‌های اخروی و محرومیت‌های بزرگتر از همجواری با اولیا و در لقاء خدای متعال، اینها تعبیر به شر شده ازش. بنابراین این سوال اولتون که مگر در آخرت شری هست، شر به معنی چیزهایی که ناگواره به کام انسان ها، کمون که تو آیه شریف هم هست اصا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم و اصا ان تحبو شیئا و هو شر لکم. دقت میکنید تعبیر خیر و شر تو آیاتی آمده، هر کدام آیه رو باید دید که از کدوم نظر بیان کرد. اما این که چرا توی قسمت خیر فرمود جمیع خیر دنیا و خیر الاخره و در قسمت شر فرمود جمیع شر به دنیا و آخره؟ حالا یک احتمال ممکنه وجود داشته باشه، یعنی الزاماً اینجوری نیست که ما عبارتهای روایات و ادعیه رو کاملا مثل قرآن مسون از افتادگی بدن. این چه احتمال داره اصلا تو همین عبارت هم شر به آخره بوده؟ محال نیست و اون راوی در واقع نقل نکرده باشه، این ممکنه. اما اگر نبوده شاید به معنای این است که شر دنیا و آخرت یک چیزه، یک حقیقته، اون چیزی که فی الواقع شر است در دنیا و آخرت یک چیزه، دو چیز نیستن. دقت میکنید؟ فرمود من کان فی هذه اعما و هو فی الاخرت اعما و ازل سبیلا. یعنی دنیا و آخرت برای کسی که محرومیت داره، کسی که من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامت اعما. ببینید یعنی شر دنیا و آخرت یکیه. به این تعبیر میشه گفت که به همین علت در جنبه شر نفرمود جمیع شر دنیا و جمیع شر الاخره، بلکه تنها فرمود جمیع شر دنیا و الاخره. این یک تعبیر و توجیهیست که میتونه برای نبودن جمیع قبل از شر آخرت باشه. اما در این حال گفتم واقعا اون احتمال هم محال نیست که اصلا. البته این دعا نسبتا اطمینان خوبی داره، چون توی این دعا قسمت اول دعا رو حضرت دیکته میکنن به راوی و میگن بنویس یا من ارجوه به کل خیر و آمن و سخت و انده کل شر تا همین جای دعا. بعد از اونجا به بعد راوی میگه که حضرت دست محاسن شریفشون گرفتن و با دست دیگه با انگشتشون رو حرکت میدادن و این دعا رو، یعنی همین رو که نوشتیم، خواندن از من. بعد که این رو خوندن، بعد ادامه جمله های آخر این دعا رو که دیکته نکرده بودن حضرت خواندن. و چون به هر حال به صورت دیکته شده، نقل شده، احتمال این که واقعا تو متن اصلی هم جمیع نبوده در همون که حضرت دیکته کردن و این راوی نوشته وجود داره. و توجیهش هم، حالا یکی از توجیهاتی که به ذهن من میرسید، همین بود که اینجا داره میگه که شر دنیا و آخرت یک چیزه، هر دو یک چیزه.